خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید امروز لازرار تمام میشه، فردا بریم استصحاب یا نه؟ اونا دیگه خیلیش نقل قوله، نقل قولا رو دیگه نمیخونیم، اصلش رو بخونیم، تموم شد نقل قولا میخونیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث لازرار شاید امروز تمام بشه، حالا نشدم فردا. عرض شود که گفتیم که لازرر یه دفعه آخرش رو بپرسید، پنج بحث دارد. بحث اول مدرک لازرر. در مدرک همه مدرک را پذیرفتند، چون یا قائل به تواتر معنوی شدند و یا اسناد. بعد سراغ اسناد اگر رفتن، کاملترین روایت لازرر قضیه سمره جندب بود، درسته. قضیه سمره خودش سه تا روایت بود، کاملترین اونا عبدالله ابن مسکان. اگه اونو قبول کردی که کردی، اگه قبول نکردی، چون راوی از عبدالله ابن مسکان بعض اصحابنا هستن، میری سراغ روایت موکل، اون دیگه موثق است، سند تمام میشه. فقط اونجا دیگه قیده علا مومن نیست، لذا لازره و لازره و علال اطلاق ساد میشه. داره که اگه ابن مسکان رو میگرفتی فقط علا مومنن اثبات میشه. بعد رفتیم بحث معنای، بحث دوم معنای زر و زرار. زرار رو همه یه جور معنا میکنن، زدون نفع به معنای نقصان، زیان، خسارت. زرار اختلاف بود، شیش جور معنا کرده بودن. یکی این که زرار زرار تأکید، یکی زرار تزییق، بله. و بعد چهار تا دیگه هم که علالقاعده بود، مجازات بر زرار، فعل الاثنین. بعد ترکیب لازره و لازرار مشهور و منهم الشیخ گفتن معناش نفی حکم زراری و زراری، چون ظهور اولیه لازرار قابل اخذ نبود، کذب لازم می اومد، بگه هیچ زر یا زرار نیست، بل وجدان هست. پس اومدن به دلالت اقتضا معنا کردن نفی حکم زراری و زراری، یعنی اگر حکمی موجب زرار می شد یا موجب زرار می شد، ما چنین حکمی در اسلام نداریم. اینجور معنا کردن شیخ و شریعه اینا، به خاطر اینکه زرار را به فعل الاثنین یا مجازات بر زرر معنا کرده بودن، بعد اگه اونطوری معنا کنی دیگه لا نافیه رو نمیتونی تو زرار جاری بکنی، ملتزم شدن، تعارض صدر و ذیل میشه، ملتزم شدن که لا لای ناهیه باشه. منتها به قول امام وقتی اون دوتا معنا را نپذیرفتیم، ظهور لا در این که وقتی بر سر اسمیاد لای نافیه است، دیگه اون استدلال شیخ و شریعه رو هم خراب میکنه. حالا خود امام قال به احکام سلطانیه بود اون جده، و لازر رو بحث حکم سلطانی، همون حکم حکومتی میدونست. بعد اومده این سراغ نسبت، گفتیم لازرر نسبت به سایر اومات، اومات اولیه میشه نسبتش حکومت، حکومتش به نحوه تصرف در عقد الحمل به نحوه ارضی خواهد. بعد اومدیم به اشکالات، پنجمین بحث اشکالات لازرر بود، که سه تا اشکال اصلی رو که مهمتر بود شیخ آورده. اشکال اول تخصیص اکثر، که ما خیلی در شریعت احکام زهری دادیم. جواب شیخ و مشهور این بود، اون دلیل اگر دلیل قطعی و قویل بگید اعتبار باشه، مثل اصل جهاد، اصل خمس، اصل زکات که از مسلمات هستن، لازرر اونجا جاری نمیشه. اما بجز اونایی که قطعی و قوی الاعتبارن، مثل مثلا اینکه وضو بر این شخص مثلا واجبه یا نه، اینکه نص نیست اطلاقه، یا روزه بر این واجبه یا نه، اینجا لازرر جاری میشه. گفتن هنوز تخصیص اکثر هست، چون افراد اصل جهاد و اصل خمس و اصل زکات بیش از ایناست. شیخ جواب داد که عنوانی قویه، نه افرادی، و اینجا تخصیص اکثرم اگر بشه افرادیست، این لو سلم افرادیست، و این افراد مختلف تحت یه عنوان عام میتونن قرار بگیرن، دیگه تخصیص اکثر عنوانی پدید نمیاد. این از این. و از مرحوم امامینا هم نقل کردیم، امام و نائینی، اصلش مال مرحوم میرزای نائینی بود، که آقا دو حالت داره، یا دلیل قطعی قوی الاعتبار هست یا نیست. اگر بود اون دلیل اجرا میشه، وقتی که اجرا شد، وقتی که اجرا شد کاشف از مصلحت غالبه میشه، معلوم میشه سر هم رفته این چی داشته؟ مصلحت داشته. کاشف از مصلحت غالبه میشه، در نتیجه اصلا اون ضرر حساب نمیشه، ضرری نیست. و اگر هم قوی الاعتبار نبود که لا ضرر جاری میشه و حاکم میشه و اصلا میگه ما در اونجا انشاء نکردیم، پس اصلا در هیچ موردی تخصیص پدید نمیاد که شما بگی اکثر یا اکثر نیست. اینم از بیرون گفت. اشکال دوم این بود که این فقها یه سری جاها وقتی میرسن مثل بحث عبادات، ضرر رو ضرر شخصی میگیرن و در نتیجه علت قرار میدن. هر جا ضرر بود میگن این وجوب رفت، هر جا نبود میگن وجوب هست، اینطوری میگن. ولی وقتی میان توی باب معاملات مثل شفعه و خیارات، اونجا که میرسن ضرر رو نوعی میگیرن و حکمت قرار میدن، دیگه اعتراض نداره. لذا با این که اون شخص میگه من ضرر نمی کنم راضیم، ولی باز با لا ضرر میان خیار و شفعه رو چکار میکنن؟ ثابت میکنن. و این نمیشه، این جمع نمیشه. ولی مستشکل هم قبول کرد که البته ظهور ضرر در ضرر شخص است. این از این. شیخ به وضوح جواب نداد مطلب را، یعنی گفت اشکال رو ولی واضح جواب رو نگفت. از مرحوم کیا نقل کردیم؟ سید یزدی. اصلش از اون بعد امام و اینا همون گفتن، نقل کردیم. حتی امام حالا یه مثال اضافه میکنه که ظهور ضرر در ضرر شخصی است، ولی در شفعه و خیارات، چون تو روایات شفعه چون لازر تو شفعه هم بود، امام اومده لازر رو به صورت ضرر نوعی اعمال کرده، لذا از ظهور اولیه دست کشیدیم، اینجا نوعی گرفتیم. اما دیگه در سایر موارد که امام اعمال تصرفی نکرده و همون ظهور اولیش که ضرر شخصیست باقی میمانیم. مرحوم امام هم تو تعلیقه انوار الهدایه همین رو گفت، بودا یه مثال دیگه هم اضافه کرد. چی رو؟ اختلال نظام. گفت در موارد اختلال نظام هم بحثای نظام هم بحث نوعی میشه. چی؟ نظام سیاسی. آره، اختلال نظام سیاسی هم میگیره، ولی مختص به نظام سیاسی نیست. نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام روانی، چه میدونم، نظام های مسلمین همش. اون یه استدلال جداست، یک دلیل، بحث دلیل عقلی است که آیا عقل خودش لازر رو برداشت میکنه یا نمیکنه، اون یه استدلاله. یه استدلال مفاد لازرره، دقت کردیم؟ اون یه دلیله، این یه دلیل. ما رو مفاد لازرر داریم بحث میکنیم. نکاتی هم که نه، در انوار الهدایه امام در معنای لازرر اینو میگه، در معنای لازرر میگه علاوه بر شفعه و خیارات که نوعیان اختلاظام اینجوریه. بعد سیره اوغلا رو هم شاهد قرار میده بر این معنا که بعد ما در اختلال نظام چکار کنیم؟ نوعی تلقی کنیم. معلوم شد؟ پس دو تا مطلبه، یه مطلب تو همین قاعده لازرره که میگه بعضی لازر اصلا عقلا اثبات کردن بدون روایت، اون یه بحث. یه بحث اینه که شما یه معنای رو از آیه و روایت میکنی، حالا جز روایت، بعد از سیرم شاهد میاری که تو انواردهای دومیست. معلومه؟ اینم تمام. و آخرین بحث که رسیدیم ببینیم امروز تمامش میکنیم یا نه، بحث تعارض از ضررین بود. اگر لازرر دو طرف پیدا میکنه، یک طرف در حق مثلا یک نفر از دو جهت، یا در حق دو فرد، اینجا چه کنیم؟ در حق کدام یک جاری کنیم؟ در اواخر حدیث رفت، حالا به همین کتاب ها، چون دیروز بعضیا پرسیدن صفحش رو، صفحش هم بگم که همه بتونن شماره بزنن. بله، صفحه 36 بله صفحه از همین کتابا دارید دیگه، صفحه 36 اونجا را کسایی خواستن علامت بزن اونجا. و کذالک الاضرار به مسلم لدفع ضرر عن نفسه، وسط صفحه است. و کذالک الاضرار به مسلم لدفع ضرر عن نفسه. 35 ببخشید 35 36 اینجا صفحه 35 وسط صفحه. و کذالک الاضرار به مسلم لدفع ضرر عن نفسه. اینجا که بحث میکنه میگه اگه ضرر اولم و به ذات متوجه خودت بود، حق نداری این رو به دیگران سرایت بدی. برای دیگران لا ضرر جاری میشه، خودت باید تحمل ضرر کنی. اما اگر ضرر اولن و به ذات متوجه دیگری بود، بله بر تو لازم نیست که حالا بری تحمل ضرر کنی. لذا میگه ضرری که بر خودت اومده نمیتونی با اضرار به غیر دفع کنی. اونجا اینطوری میگه. ولی در صفحه 36 و در صفحه 467 میگه که اینجا ما باید بریم سراغ چی؟ مرجحات. اول نه، اول بریم رو مرجحات. اگه تو مرجحات یکی بر دیگری مقدم شد طبق مرجحات، اگر نشد اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، بریم سراغ سایر قواعد و اصول. مرجحاتش هم گفتم اول میشه چی؟ حفظ اول حفظ اسلام، حفظ نظام نیست اول که، اول حفظ آره از امام رد کرده دیگه. امام میگه اول حفظ اسلام، دوم حفظ نظام، میگه اول حفظ نظام. اول میشه حفظ اسلام، بعدش میشه حفظ نظام، حالا رو مسلک امام دام، بعد میشه حفظ جان، بعد آبرو و ناموس، بعدش میاد مال کسی. اینا مرجعاته. اگر یکی ضرر جانیست یکی ضرر مالیست، اینجا شما میتونی اون ضرر مالی رو به دیگری وارد کنی تا ضرر جانی رو از خودت دور کنی. البته خسارت او رو باید بدی، ولی در عین حال این کار دیگه حرام نیست، این اضرار حرام نیست. این چیزیست که اینجا میگه و این با اون مطلبی که صفحه 35 میگفت تفاوت میکنه. اونجا میگه اگه ضرر اولاً و به ذات به خودت باشه، حق نداری این رو به دیگری اضرار کنی. فرقی هم نمیذاش که مرجعی داشته باشه یا بگید نداشته باشه، اما اینجا اینطور میگه. حالا کدام درسته؟ مثل امامینا میگن این درسته، اینی که صفحه 467، مثل سید یزدینا میگن همون درسته که اونجا گفته. البته هر دو هم طبق منش خودشون فتوا هم میدن، تو فتاواشون هم هست. خب دیروز یه مثال خوندیم، مثال این بود که والی جائر میاد میگه شما را اکراه میکنه برای اینکه فلان کارو بکنی، اگر بکنی دیگران ضرر میکنن و اگر نکنی خودت ضرر میکنی، این حاکم بر شما ضرر وارد میکنه. خب طبق حرف قبلی چون ضرر اولا و به ذات متوجه خودته، حق نداری بقیه را گرفتار کنی برای اینکه خودت رو نجات بدی. ولی طبق این حرف نه، باید ببینیم شدت و ضعف چجوره. اگر جوریست که ضرر تو ضرره مثلا مرجح داره جانیست و ضرر اون مثلا ضرر مالیست، تو میتونی اون ضرر مالی رو بزنی ولو بعدم باید خسارت اون فردم بدی. اما اگر مثلا ضرر تو مالیست ضرر او جانیست، نمیتونی تو برای اینکه حالا یه خسارتی بهت بزنی نفر رو بکشی یا ناقصش بکنی، مثلا کورش کنی، کرش کنی، برای اینکه یه ضرر مالی بهت میزنن. این حرف اینجا میشه. اگر هر دو مثلا مالیست یا هر دو مثلا جانیست، اینجا لا ضرر در دو طرف تعارض میکنه، تعارض میکنه، تساقط میکنه، رجوع میکنیم به اصول و قواعد دیگر. البته مرحوم شیخ قاعده دیگر را قاعده نفی حرج گرفت، سید یزدینا اشکال کرد که نفی حرج هم دوباره تو دو طرف میاد تعارض میکنه، با نفی حرج هم نمیشه، باید بریم رو اصول پایین تر، اصولی که فقط در حق یه نفر بتونه جاری بشه. این هم از این. یعنی همونطور که تو اگر بخوای این کار رو بکنی
خودت دوچار دیگری دو... همونطور که اگر نکنی اون سلطان جاهل شما رو دوچار حرج میکنه، یعنی زیغ و لایت هم ولا عادتا را بر سرت میآورد، خب اگه این کارم بکنی دیگری دوچار زیغ و لایت هم ولا عادتا میشه. ضرار با حرج دو چیزه، حرج البته متباین نیستن، یه جا میتونه هم ضرار باشه هم حرج، مخصوصا رو مسلک امام که ضرار رو چی معنا کرد؟ تزییق. ولی علایال معنای حرج زیغ و لایت همونها عادتا ضرر میشه نقصان و خسارت، ضرار 6 تا تعریف دیگه هر کدوم که گفتی همون. مال امام به لاحرج خیلی نزدیک میشه، ولی باز نه اونجا قید لایت همونها عادتا هست، اینجا این قید نیست، تزییق مدت تزییقی که رفعش امتنانی بشه. خب نه، من میخوام به شما مجوز شرعی بدم که دیگری به حرج میفته. ما جوهل علیکم فی الدین من حرج، میگه من حکمی ندارم که باعث حرج بشه. اگر من به شما مجوز شرعی بخوام بدم، چون این مجوز موجه حرج افتادنه، بگو دیگری میشه ما جوهل، این مجوز را چیکار میکنه؟ نفی میکنه، دیگه این مجوز مشروع نیست. این اشکال سیده یزدی. خب چند تا مثال دیگه است، بعد مثال بگیم دیگه، قاعدش تمام شده، امروز مثال فقط. مثال بعدی، یه کسی میخواد بیاد مثلا فرض کنید در ملک خودش تصرفی بکنه، مثلا خونهشو میخواد بکنه مثلا آرایشگاه، یا نه مثلا خونهشو مثلا جای تجاریه میخواد بکنه نمایشگاه ماشین که درآمد داشته باشه، بعد این اگه نمایشگاه ماشین بزنه رفت آمد اونجا چی میشه؟ زیاد میشه، همسایه‌ها به دردسر میافتن، تضییق بر همسایه‌ها میشه. همسایه‌ها حالا چیکار کنیم؟ این میگه آقا من اگر نزنم خودم ضرر میکنم، اگر بزنم همسایه‌ها ضرر میکنن، اینجا تکلیف چی میشه؟ معلوم شد؟ تصرف در ملکش موجب ضرر دیگری بشه، فرضیده ترک تصرفم موجب ضرر به خودش باشه، نه فقط عدمان. نه یه وقت شما اینجا کاسبی داری، ولی اگه این کاسبیت به کار دیگه تبدیل بشه سود بیشتری میبری، فقط بحث نفع، اون محل بحث ما نیست. نه انجام ندی خودت ضرر کنی، تصرف بکنی همسایه ها ضرر میکنن، اینجا چه کنی؟ حرفی که قبلا میزد میگفت ضرر اولا و به ذات متوجه کی بوده؟ خودت بوده، پس حق نداری برای اینکه ضرر نکنی همسایه ها را به ضرر بندازی. اما چیزی که اینجا میگه، میگه اگر ضررا مرجح داشت، خب ظلم مرجح میگیری. این گوشی کیه یه سر زنگ میزنه؟ آره، اگر ضرر به اصطلاح مرجح داشت اون رو میگیریم، مثلا ضرر خود جانیه اون ور مالیه، ضرر شما مالیه ضرر اون ور جانیه، خب مرجح داره. اما اگه مرجح نداشت، اینجا اینطوره میگه لا ضرر در دو طرف تعارض میکنه، تساقط میکنه، حالا یا رجوع میکنی به لا حرج، اگه بگی لا حرج هم تعارض میکنه تساقط میکنه، رجوع میکنی به الناس مسلطون علا امواله، اون فتوا عوض میشه. توی اون فتوایی که طبق حرف صفحه 35 بود که صاحب اوروینا قائلن شما حق نداری همچین کاری بکنی، روی فتوایی که الان درست میشه با این مبنا شما مجازی چون این کاری بکنی. فرق کرد، نظر کردی؟ مجازی، چون الناس مسلطون علا اموالهم اومد جلو. معلومه؟ کجا؟ نه ضرر شخصیه، منتها یه لازرر برای شخص شما جاری میشه، یه لازرم برای شخص اون طرف، درسته؟ دو تا لازرر که میگیم تعارض میکنه. نه الناس مسلطون علی اموالهم، در مال همسایه که تصرف نمی کنم، در ملک خودم دارم تصرف میکنم. الناس مسلطون علی اموالهم به درد همسایه نمیخوره. الناس مسلطون علی میگه هر کی تو مال خودش میده تصرف کنه، خب منم تو خونه خودم دارم تصرف میکنم، تغییر کاربری میدم، همسایه هم بره تو خونه خودش تصرف کنه تغییر کار برید، کاری بهون نداره. اما لازرر میاد، چون لازرر میگه تصرف تو ضرر به همسایه است، جلوشو میگیره. از اون ور عدم تصرف هم ضرر به خودمه، دوباره لازرر جلوشو میگیره. این میشه که تعارض لازرر ایجاد میشه. این هم همشه نه، حکم محله بعده. الان بخوای روی حکم اولش بحث کنی دقیقا همین، متوجه؟
ولی بعدی
نه، ببین اون مطلب اینجوری میشه، یه وقت شما دارید حکم اولیشو میگید، یه وقت دارید حکم حکومتیشو میگید. حکم اولیشو اگر میگید بعد ببینیم لازر و لازرار صدق میکند یا صدق نمیکند. مثلا یه کاری هست که برای شما ضرر نداره، ولی اگه انجام بدین نفع بیشتری میبری. مثلا اگه به جای 4 طبقه 6 طبقه بسازی منفعتت میره بالا، نسازی هم ضرر نمیکنی، سودت کم میشه، درست شد؟ ولی اگر بسازی اینجا ضرر بر اطرافیان ایجاد میکنی، تضییق بر اطرافیان ایجاد میکنی. اینجا ضرره که گروهی مطلق میگیرن، امام اینا میگن فقط مال مالی، جانی و عضویه، ولی ضرر رو کسی محدود به مالی و جانی و عضوی بگو نمی کنه که. و اونجا تو مثال شما بحث ضرره، اگر جوری باشه که برای او ضرر صدق کنه ولی برای من ضرر صدق نکنه، منفعتم کم بشه، لا ضرر در حق او جاری میشه، من دیگه اجازه چنین فعالیتی ندارم. ولی اگر جوری باشه که انجام ندم من ضرر میکنه، انجامم بدم اونا ضرر میکنن، میشه مثال مانعنفی، میشه تعارض ضررین، درسته؟ که رو حرف صفحه 34، رو حرف 34 من نمیتونم این کار بکنم چون اولا و به ذات متوجه خودم بود، رو حرف اینجا میتونم انجام بدم. اینم گوش بده تمام شه. اینم دوتا نه ذره اولا به ذات متوجه خودت بود. و حالت سوم اینه که او درسته یه مقدار کار بهش سخت میشه، ولی در اون زمان و مکانی که شما هستید ضرر صدق نمی کنه. مثلا نور خونهش کم میشه، ولی این رو ضرر تلقی بگو نمی کنم، ضرر تلقی نمی کنم. اگه این باشه لا ضرر و لا ضرر دیگه جاری نمیشه. مجوز ارتکاب نداری، لا ضرر میاد جلو تو میگیره. اگر برا تو عدم و نفعه
یه حکم جعل نشده نمیگه که حرامه،
نه شما نمیگه حرامه، ولی شما برای فعلی که میخوای انجام بدی باید مجوز شرعی داشته باشی. تو مجوز نداری، تو هر کاری که میخوای بکنی
بزنه خراب کنه، این که من اینو انجام بدم
شیخونا هم تجویز خودتو میگم، تو که میگی من میتونم این کار انجام بدم دلیل میخواد
این حرامه، تکلیفا من اینو میخوام
بگم. نه تکلیفا یه حرف دیگه است، شما این ارتکابت مجوز نداره، این میشه لا ضرر. میاد میگه من حکمی که منجر به این کار میشه نکردم. البته سه صورت داره دیگه، این سه صورتی رو که گفتم در نظر داشته باش. خب برگردیم، یه نکته کوچیک دیگه هم هست، اینو بگم بعد متن بخونیم. قبلا بهتون گفتم که لا ضرر بر همه عناوین اولیه حاکمه، تو متن شیخم بود. یه نکته هم اضافه گفتم، گفتم لا ضرر و لا حرج بر همه احکام اولیه حاکمه، و گفتم لا ضرر و لا حرج بر عناوین ثانویه مثل حدیث رفع هم حاکمه. اما حالا خود لازر و لاحرج کدام بر هم بگید حاکمن و مقدمن اختلافی است. دو قوله، بعضیا لاحرج رو بر لازرر مقدم میدانند، بعضی هم میگن مساوی هن، هیچ کدوم بر دیگری برتری ندارن. اما کسی لازرر رو بخواد بر لاحرج مقدم بدونه چنین چیزی نداره. معلوم شد اینم؟ این هم یه نکته که در متن اشاره میکنه دیگه. بفهم
ادله تساقط متعارضان ناظر به دلیل متعارضه یا به مصداق دو دلیل.
خب این اختلافیست که در بحث تعادل تراجی تو اون کلاس دیگه این که مثلا دارید احتمالا میرید میخونید که آقا اینا مال دلیله یا مال مدلوله، دو دو مسلکه. آخوندینا میگن مال دلیله، شیخ میگه مال مدلوله. اما اول باب تعارض تعریف که میکنن، یه ده میگن تعارض الادله به حسب مدلوله ما، اینا میگن تعارض واسه مدلوله به دلیل اگه رسانه مجازانه شیخ اینه. آخوند میگه نه، تعارض مال خود دلیلانه، مدلول واسه در ثبوته، ولی حقیقتا مال خود دو دلیله. دو مسئله دیگه
مثلا توی تعارض لا حرج و لا ضرر سه قول فهمیدی؟
دو قوله. یک گروه میگن لا حرج بر لا ضرر حاکمه، یعنی رتبش تو عناوین ثانویه بالاتره. یک گروه میگن هم رتبند، هیچ کدوم بر دیگری برتری نداره. ولی اون ورشو گفتم نداریم، کسی نگفته لا ضرر بر لا حرج حاکمه.
مثلا تو مثال سمورا کنم، بالاخره با قطع شدن درختش به ضرر وارد شد، تعارض دو تا ضرر بود، بعد تساقط میگن انداز مسلطه به میذاره اون بدر که خودش تصدق داشته.
دو تا جواب هست. یک، رو اون حرف صفحه 34، ضرر اولا و به ذات متوجه کی بود؟ نه، کی داشت ضرر ایجاد میکرد؟ اول سماره داشت ایجاد میکرد، بعد که شما سماره رو خواستید مجازات کنی، سماره هم ضرر پیدا کرد. پس چون ضرر اولا و به ذات متوجه چیز بود، حکم اعمال شد. اما رو حرف اینجا، ضرری که سماره میکرد ضرر چی بود؟ مالی بود. ضرری که انصاری داشت میداد یا ضراری که میداد چی بود؟ ناموسی بود. کدوم مقدمه؟ مرجح داره دیگه، مرجح داره. اینطور نبود که یه بحثی باشه 100 تومن سموره ضرر کنه یا 100 تومن انصاری. اون بحث آبروش بود، این بحث یه درخت خرماش بود. روشنه؟ مرجح داره. بنابراین معفق دل مرجح تعارض میکنن، تساقط میکنن، نه با وجود مرجح. بگو شما
بحثی که الان داریم بحث تساوی ضرری
نست، یعنی الان سرت تو خونه‌شو تسوی نه، بحث عدم المرجح.
همزمان که اگر خونه‌شو ماشین کنه برای مقابل
کشن نماشا
کنه همتایی ها ضرر کنه، اگر نکنه همزمان خودش ضرر کنه. ولی تو بحث قبلی بحث این هست که اول ضرر به خودش میرسه،
یه ضرر رو نمیتونه به دیگران. بله، عرض شد که بحث قبلی بود، ضرر اولا و به ذات متوجه خودته، منتها نه اینکه همزمان نیست. شما اگر اقدام بکنی در همون زمان دیگری ضرر میکنه. سگه داره میاد، خلاصه گرفته شما را، هدف داره میاد. شما در همون زمان دو تا کار میتونی بکنی، یکی اینکه کیشش بدی طرف دیگری، یکی اینکه وایسی خودت مقابله بکنی. در مقام عمل باز همزمانن، دقت کن. اما اولا و به ذات داره به سمت شما میاد. ترمز ماشینت بریده، دو تا راه داری، یکی این که خودت یه جور جمع کنی، یکی این که یه ماشینی هست، حالا فرض کن کسی توش نباشه، بزنی به اون تا ماشین خودت به اصطلاح چیز نشه. ما خودمون رفت این سرمون اومد، آره. و ما زدیم به یه ماشینی هم
سلام داریم،
اگر نزده بودیم وسط دره بودیم. بله، دیگه دفت پیش ما به تو اونجا هم همین بحث یادم اومد، چون من یه چندین دقیقه ترمز نداشتم، یخبندونم بود، ماشینم داشت همینجوری میرفت، اسکی میکرد. موقع این بچه ها تو ماشین متوجه نبودن که ما ترمز نداریم، بودن چرا حواست نیست. آره، در حالی که من فقط یه فرمون جنوب بود. آره، این بله، لا ضرر بحث بسیار پرکن مستاق زیاد داره. و مثل هو بخونیم چی؟ نه، من اتفاقا همین دنبال همین بودم، یه جایی باشه که مطمئن باشم خسارت جانی ایجاد نمیشه. بعد دم یه ماشینی زده کنار، یعنی کنار درش بازه و کسی تو ماشین نیست، همینطوری فرمون رو چرخوندم اینوری. اینا که تو ماشین بودن میگفتن چرا اینوری داری میری، جاده اونوره، در حالی که خب من نمیتونستم که میرفتم جلوش دره بود، رفته بودم. آره، بعد زدم به در اون ماشینه، بعد این دفعه اون اومد بیرون، بعد چه کار میکنه، چرا اینوری اومدی؟ گفتم خسارتش هرچی باشه میدیم، یه خسارت بیمه داد البته. خلاصه ولی اون چندین دقیقه که این وضعیت ادامه داشت، آره، من دقیقا یاد این جریان، اصلا این جریان کلن، آره، تکرار میشه دیگه. چی؟ گاز نمیدادم، اصلا گاز نمیدادم، هم گاز نمیدادم هم دنده معکوس هم گرفته بودم، منتها فایده نداشت، سرپایینی بود، اون جلوش هم یه دره مانندی بود. آره اونجا چپ میکردم دیگه به دره نمیکشید، از همونجا آره بدتر میشه. خب فقه همین آقا جون، فقه احکام افعال مکلفینه، اول خودتو میگیره، یعنی اول فعل خودت دقیقا فقهت روش پیاده میشه، بعد حالا اگه چهار نفرم قبولت داشته باشن برای اونا هم منتقل میشه، ازا کاملا اجرایی میشه و این قواعد میره تو فقه اجرا میشه. و مثله بخونیم، و مثل مثال بالا، مثال بالا چی بود؟ اکراه والی جائر. و مثل همون مثال است، اگر تصرف مالکی در ملکش موجب تضرر همسایش میشه، تصرف بنده در ماشینم منجر به تضرر اون آقای میشه که در ماشینش رفت به هوا و داغون شد، و ترک این تصرف مالک در ملکش اگر من ماشینو به سمت اون درب نبرم موجب تضرر خودم میشه، میفتم تو دره، معلوم نیست دیگه چی میشه. اینجا چی میشه؟ خب حرفی که اینجا اگر مرجح بود که تو مثال ما بود، یکیش احتمال خطر جانی و عضوی بود، یکی خطر جانی و عضوی نبود فقط مالی بود، اگه مرجح بود بود، اگر نبود لازرارا با هم چیکار میکنن؟ تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد رجوع میشه به عموم الناس مسلطون علا امواله، نتیجه جواز این تصرف میشه یا عدم جواز؟ جواز میشه. متأ دقت کنید، ضررها باید مرجح نداشته باشن. شما نمیتونی برای اینکه ضرر مالی به خودت وارد بشه ضرر ناموسی به دیگری بزنی، یا ضرر آبرویی بزنی، یا ضرر جانی بزنی. مساوی باشن تعارض میکنه و تساقط میکنه. بعد میریم سراغ اون انداز بزنتونه. ولو عد مطلق و حجرهی، حجرهی یعنی منعهی، اگر شمرده شود مطلق منعکی مالک از تصرف در ملکش ضرر، لو عد ضررن لم یعتبر فی ترجیح دادن جانب مالک ضرری اضافه بر ترک تصرف فی ملکه، اگر همین که من تصرف نکنم فرمونو نچرخونم ضرره، همین کافیه برای اینکه من لا ضرر در حقم بیاد، حالا اگه در حق اونم بیاد تعارض کنن تساقط کنن، اگرم مرجه بود که ظلم مرجه دیگه، شرط نیست که یه ضرر دومی هم علاوه بر ترک تصرف در ملکهی پیدا بشه. ما یه صدق ضرر میخواییم، اگر با صرف ترک تصرفم ضرر سر رو کرد، مثلا ملکیست که شما ولش کردی همینجوری ضرره، همین که همینجوری ضرر باشه کافیه برای اینکه لا ضرر بیاد، دیگه ضرر دومی نمیخواییم. اون موقع اگر بازم میگم مرجحی بگید نبود تعارض کردن، بعد رجوع میکنیم به عموم الناس مسلطون علا اموال. یمکن کسی بگه کار به الناس مسلطونه نمیکشه، رجوع کنیم به قاعده نفی حرج. چرا؟ چون ما اگه من کنیم مالک را برای اینکه دفع کند ضرر را به غیر، این حرجی و زیغی بر مالک میشه. حالا این رو درست شد؟ پس لا حرج جاری بشه. حالا اینی که میگه لا حرج جاری بشه دو جوره، یا اینکه حاکم میداند کی را لا حرج را ابتداعا بر نفی ضرر، که گفتم یه مسلک اینه که لا حرج بر لا ضرر حاکمه، یا تعارض می اندازه اول بین ضررین بعد رجوع می کند به اصل که همون الناس مسلطون علی اموالهم باشه. این رو مسئله کسانی که حرج را بر ضرر حاکم نمی دانند. معلوم شد؟ مساوی می دانند. خب یه مثال دیگه خدمت شما عرض شود، در کتاب‌های فقهی قدیم هم زیاد هست، کسی در منزلش رخشویی داره، آهنگری داره، خونش مغازه آهنگری داره، این آهنگری که میکنه صداش همسایگان رو اذیت میکنه. بعد سوال میکنن که حالا این جایزه یا جایز نیست. اونایی که اون مسلک صفحه 34 رو قائلن میگن اگه اول آهنگری بوده بعد بقیه اومدن دورش خونه ساختن، اینجا اشکالی نداره، آهنگریش رو میتونه ادامه بده، میخواستن نسازن خودشون بس. اگه نه اول خونه ها بودن بعد این اومده آهنگری زده، درست؟ اینجا این آهنگری جایز نیست. اینو مسئله صاحب عروه به این فتوا میده، صاحب عروه که اون مسلک رو داره در عروه به این فتوا میده، میگه هر کدوم اول بود همون. اما روی این مسلک اینجا ما باید بیایم سبک سنگین کنیم. اگر ببین ضرری که ایجاد میشه چجوریه، دقت میکنی؟ ضرر چجوریه؟ آیا یه طرف ضررش مرجح دارد یا نداره؟ اگر مرجح داشت، اونی که ظلم مرجح طبیعتاً چیه؟ مقدم. اگر نداشت، لازر هم رتبه بودن، لازررات تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به عموم الناس مسلطون علی اموالهم. و این فتوایی است که بسیاری از فقها گفتند. معلوم شد؟ اون بحثای شما هم که مستحدثش رو میخواستی بگی ذیل همینه، ذیل همین بیاد. و لعل هازا، و شاید این، یعنی رجوع به قاعده سلطنت بعد تعارض خبرین یا حکومت لا حرج بر لا ضرر، همین حرفایی که زدی یا بعض این حرفها منشأ بوده برای اطلاق گذاردن جماعتی و تصریح کردن گروه دیگری به اینکه جایز است تصرف کند مالک در ملکش ولو این تصرف موجب ضرر به جار باشد. حتی با این پیش‌فرض که ضررها هیچ کدوم بر دیگری مرجح نداشته باشند. و به چه صورت مثلا تصرف موجب ضرر بر همسایه میشه؟ به این صورت که بسازد در خانه‌اش مطبخی. مطبخی یعنی چه؟ دباغخانه. حالا دباغخانه یعنی چه؟ جایی که چرم از پوست چرم بگیره. من که نبودم اونجا میگم، ولی بویی داره وقتی که اینا میخوان این کارو بکنن، اطرافش بویی میاد، این دیگران رو آزار. یا حمام، خونه‌شو میکنه حمام، هی همه میان میرن، خب همسایه‌ها شلوغ میشه محل. یا بیت القصاره، بیت القصاره چی؟ رختشویی، رختشویی، جایی که لباسا رو میشورن، خونه‌شو میکنه رختشویی، جمعیت رفت آمد میکنه. یا حداده، شلوغ میشه دیگه، یا حداده آهنگری، صدای آهنش بلند میشه. بلکه حتی شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی و سید ابن زهره ادعای وفاق کردن علی، یعنی بر چی؟ بر جواز چنین تصرفی. معلومه؟ منتها این ادعای وفاق درست نیست، چون این مدرکی است. کسانی این حرفو میزنن که میبرن رو مبنای تعارض و ضررین، بعد اول مرجعات نبود، تعارض، تساقط فلان. ولی اونایی که اون مثل صاحب عروه مبنای صفحه 34 رو قبول دارن که بحث اولن و به ذاتو میگیرن، میگن اگه اول اینجا خونهای مسکونی بوده بعد تو میخوای اینجا آهنگری بزنی، این جایز نیست. ولی اگه اول آهنگری بوده بعد اونا اومدن خونه ساختن، تو میتونی اون آهنگری را ادامه بدی. اینجا حتما به حاشیه سید یزدی مراجعه بفرمایید، که همون تو بحثی که دیروز گفتم ادامه اون داره، جلد 2 صفحه 585 آخرین حاشیه مال جلد 2 که بعد دیگه میره. اینم از این. بعد این یکی هم بگم حالا دیگه نمونه. بعد خدمت شما یه مثال دیگه، همش مثال، مثالا رو میپرسم بعدشو نمیخونم، شما بگید. کسی خدمت شما عرض شود میخواد بیاد توی خیابون جلوی خونش چراغ شبا روشن کنید، بعد چراغ که شبا روشن بکنه جلو در خونه خودش میخواد چراغ روشن کنه، همسایه ها میگن که آقا ما شب نمیتونیم بخوایم، نورش اذیتمون میکنه. از طرف دیگه اینم میخواد روشن بکنه که کسایی که میان مثلا خونش و اینها راحت تر باشن. اینجا علامه این فتوا داده، گفته اگه این چراغه جای این چراغو بزنه، حالا چه پایدار چه بیپایه، چون دو جوره، روشن بدون پایه میگن جناح یعنی ستون بذاره براش که تو خونه خودش باشه، این اینطوری گفته اشکالی نداره. ولی اگه چراغه رو بره وسط کوچه بزنه، وسط خیابون بزنه، این جایز نیست. چرا این فتوا رو داده؟ کی میتونه بگه؟ چی؟ خب نه، اول تا برسه به انداز طول داره، اول باید لازره رو اینا برن بیرون، چون عناوین ثانویه هم دیگه، بعد نوبت به انداز مسلطون هم میرسه. اول این که این میخواد چراغ بزنه، چراغ که میخواد بزنه برای خودش تسهیله، برای همسایگان تزییقه. خب این میگه اینا با هم مرجح ندارن، فرضش اینه تعارض میکنن، تساقط میکنن، میرن کنار، میره سراغ عامه بعدی. اگه چراغ تو خونش بزنه خب انداز مسلطونم میاد، ولی اگه چراغ بره تو خیابون بزنه که دیگه انداز مسلطونم نیست، خیابونو که نخریدی که، مال تو که نیست، نمیاد، بنابراین جواز تصرفم داده نمیشه. و چه این فتوا و تفصیل علامه این میشه. حالا صاحب عروه اینجا چه فتوایی میده؟
اولا اگه اون همسایه اول نبوده این چراغ رو،
خب بوده دیگه، حالا تو تازه چراغ میزنی، میگه جایز نیست. تو عروه داره فتوا میده، میگه جایز، چون اون موقع که این همسایه اومده که این چراغ نبوده، حالا تو داری اذیت میشی چراغ میزنی. این چراغ زدن چون منجر به ضرر به همسایه میشه و ضرر اولا و به ذات متوجه خودته، اجازه نمیده. سر اختلاف این فتاوا اینه، تو عروه نگاه کنید این فتوا رو داره. اینم بخوانیم و بس باشیم، یه همش این مثال و نقل قول تا آخر بحث. لعل ما ذکرنا منشأ اون حرفیست که در تذکره است، که فرق میذاره بین این که انسان تصرف کند در شارع، در خیابانی که مباح، یعنی مباح عمومیست، اباحه للعموم داره، چجوری؟ به این که خارج کند روشنی را یا جناحی را، روشن چراغی که پایه نداره یا مطلق چراغ، جناح چراغ با نصب پایه است، یعنی یه ستون میزنن چراغ رو میزنن کلش، که مثلا تیر چراغ برم مثلا. تفصیل داده بین تصرف انسان در شارع مباح که چراغ بزنه و بین تصرف انسان در ملک خودش، تو خونه خودش ورداره چراغ بزنی. حیثو این که شرط کرده که علامه در اولی، یعنی کجا؟ اونجایی که تو شارع مباح میزنه، تو کوچه میره چراغ میزنه، به این که همسایه ها متضرر نشوند، اگه متضرر بشن گفته جایز نیست. به خلاف ثانی، در دومی چون این شرطی نکرده است. این علتش چی بوده؟ میگه منع از تصرف در مباح، این نکته هم میگه منع از تصرف در مباح ضرر نیست، بلکه اینو من نگفتم، فوت انتفاع است، و قبلا هم گفتیم عدم و نفع مساوی با ضرر نیست، چون اینا ضدان لهما ثالث هست، اینم نگفته بودم دیگه. از اینجا تا آخر مثال میزنه، عباراتو میاره، بعد فتوا اونا رو توضیح میده. حاشیه سید یادتون نره، عروه رو همون اساس فتوا میده و طرفدارانش. فردا استصحاب رو شروع میکنیم. والحمدلله رب العالمین. الله
رو داخل بحث بعد یه دیگه میگن ذاتیه، میگن قراردادیه،
حقیقت البته بله. آقا ذاتی، آقا جون دیگه قائل نداره، سلیمان ابن عباد سایبری بود به تاریخ پیوست.
آقا همین بعد چه فهم ذاته، ما ذاتو بفهمیم.
اونی که میگه ذاتی منظورش حقیقت و ماهیت که نیست برادر من، که شما میگی ذاتی، میگه ذات هر لفظی با یه معنای تناسب داره. مثلا وقتی که شما میخوای یه معنای لطیف بگی، نباید از اصوات خشن استفاده کنی، تناسب نداره. وقتی که میخوای یه معنای عشقی و شاد بگی، باید از صوتهای شاد استفاده کنی. مثلا نگاه کن تو بلاغت هم اینو ما داریم، اون تا نحوه استحسان داریم، نه به نحوه حجت. مثلا شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین سخنان،
که به مژگان شکنت قلب همه صف شکنان مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که این چشم و چراغ همه شیرین سخنان. صوت شعر نرمه با معانی نرم و عاشقانه و لطیف تناسب داره. حالا شما توی همچین جایی بیا مثلا هی از عین و مثلا تو عربی هی جیمی و همزه استفاده کن، این تناسب با اون معنا نداره. اینا میگن ذات حروف، ذات الفاظ با ذات اون معنا تناسب داره. پس لفظ رو برای معنا گذاشتن به ذات اون الفاظ برمیگرد. این حرفه شده.
خیلی کتابا اشتباه نوشتن که این مثالای میزن میگه انگلیسی باید بفهم موبایل نیست.
نه حالا صبر کن. اینو تا اینجا فهمیدی؟ اما این حرف درست نیست. تو ذات الفاظ که تو محیط های مختلف زمان شده.